أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون اشکال امام رحمت الله علیه به نظر مشهور در باب جملات خبریه و انشائیه بود. عرض کردیم امام مقدمه ای رو بیان کردن و در ضمن این مقدمه چند مطلب ذکر کرده اند. مقدمه اول این بود که قضایا در واقع به دو قسم تقسیم میشن: قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی و قضیه حملیه به حمل شایع ثنائی. هر کدام از این دو قسم هم خود دارای دو قسمن. امثله این انواع رو ما ذکر کردیم. مطلب دوم این که قضایا از جهت دیگری به سه قسم تقسیم میشن: قضایای محکیه، قضایای معقوله و قضایای ملفوظه، و اساس در قضیه همون قضیه محکیه است. قضیه معقوله و ملفوظه در واقع حکم مرآت و حاکی نسبت به واقع رو دارن. مطلب سوم، علیکم السلام، مطلب سوم این بود که مشهور اجزاء قضیه را سه جزء می دونن و معتقدن هم قضیه محکیه، هم قضیه معقوله و هم قضیه ملفوظه دارای این سه جزئه: موضوع، محمول و نسبت. این مقدمه ایست که امام فرمودن، این سه مطلبی است که امام فرمودن. مطلب چهارم این بود که خب حالا ما بررسی کنیم نظر مشهور را. ما هنوز به نتیجه گیری نهایی نرسیدیم، ما میخوایم از این مطالب در ما نحن فیه استفاده کنیم در باب جمل خبریه و انشائیه. در مطلب چهارم امام به بررسی نظر مشهور پیرامون وجود سه جزء در قضیه پرداختن. این که آیا ما جزء سومی به نام نسبت در قضایای محکیه، ملفوظه و معقوله داریم یا نه. در درجه اول وجود نسبت رو در قضایای محکیه بررسی کردن. این که در متن واقع، در واقعیت، در انواع چهارگانه قضیه ما چیزی به نام نسبت داریم یا نداریم. تا اینجا در مورد سه نوع بحث کردیم، یعنی نظر امام رو گفتیم که ایشون معتقدن در این سه نوع، یعنی دو نوع از قضیه حملیه به حمل اولی و در نوع اول از قضیه حملیه به حمل شایع نسبت نیست. رسیدیم به نوع چهارم. نوع چهارم یا به عبارت دیگه نوع دوم از قضیه حملیه به حمل شایع ثنائی. این قضیه قضیه است که در اون موضوع مصداق واقعی محمول نیست، بلکه مصداق واقعی محمول چیز دیگری است که عارض بر موضوع شده و این موضوع به واسطه اون عنوان مصداق محمول قرار گرفته. به عبارت دیگر مصداق با واسطه یا مصداق تبعی محمول محسوب می شود، مثل الجسم و ابیض. خب در الجسم و ابیض ما یک موضوع داریم و یک محمول. موضوع جسمه، ابیض محموله. الان این جسم و ابیض به حسب واقع اتحاد وجودی دارن، مصداقا یکی هستن. این جسم همون ابیضه. ما اگر این قضیه رو به همین شکل نگاه کنیم که محمول ابیض باشد و موضوع جسم باشه، بین ابیض و جسم به حسب واقع هیچ مغایرتی نیست. ابیض همون جسمه، جسم هم همون ابیض. در عالم واقع بین جسم و ابیض نسبت وجود نداره، بین اینها اتحاد وجود داره. اما اگر ما همین واقعیت رو بخوایم به گونه دیگری بیان کنیم، به جای اینکه بگیم الجسم و ابیض، بگیم الجسم و لهل بیاض. خب اینجا از حرف لام استفاده شده، یه حرف در این ترکیب قرار گرفته. خب در الجسم و لهل بیاض و امثال این قضیه که از حروف استفاده شده، به حسب ظاهر نسبت هست. ما یک جسم داریم، یک بیاض داریم. جسم و بیاض در خارج اتحاد وجودی ندارن، جسم با بیاض متحد نیست. جسم با چی متحد بود؟ با ابیض متحد بود. پس جسم و بیاض یه مغایرتی دارن. اینجا برای اینکه ارتباط برقرار کنیم بین جسم و بیاض، از حرف لام استفاده کردیم. خب الان الجسم و له البیاض بالاخره حاکی از یه واقعیتی است. آیا و به حسب واقع یه نسبت اینجا وجود داره؟ یعنی اگر ما مثلا خواستیم از سفیدی یک جسم حکایت کنیم، اگر گفتیم الجسم و ابیض، میتونیم مدعی بشیم بین اونها نسبت وجود نداره، اتحاده. ولی اگر گفتیم الجسم و له البیاض، اینجا بین اینا نسبت به وجود میاد. آیا اضافه کردن یک حرف در ترکیب کلامی موجب میشود بین دو چیز که در خارج نسبت نبود نسبت ایجاد بشه؟ قطعا نمیتونه اینجور باشه. اینکه یک حرفی تو کلام آورده بشه واقعیتو که عوض نمی کنه. پس اینجا چیه؟ قصه الجسم و له البیاض و امثال اون چجوریست؟ از طرفی ما میبینیم بین جسم و خود بیاض اتحاد نیست، از طرفی این داره از یه حقیقتی حکایت میکنه که اون حقیقت با الجسم و ابیض هم بیان میشد. چطور میشه یه حقیقت در یک قالب اگر بیان بشه به صورت الجسم و ابیض اگر گفته بشه، ما میگیم در واقع نسبتی نیست؟ توجه دارید نظر ما به چیه؟ به واقع. ما داریم واقع رو تحلیل میکنیم، داریم عالم واقعیت رو تحلیل میکنیم. میگیم این عالم واقعیت اگر با جمله الجسم و ابیض بیان بشه، ما اینجا چیزی به نام نسبت در واقعیت نداریم. خب اما اگر به صورت الجسم و له البیاض بیان بشه، اینجا ما چیزی به نام نسبت پیدا میکنیم. یا چنین چیزی شدنیست که با یه لهو، با اضافه کردن لهو تو جمله واقعیت تغییر کنه، یه نسبت پیدا بشه؟ اصلا چنین چیزی نیست. ما اینجا چیزی به نام نسبت نداریم. این نحو قضایا که به تعبیر امام در این قسم قضایا که در تعبیر امام نحوی ها از او تعبیر میکنن به قضایای مؤوله، این نحو قضایا تأویل میره. الجسم له البیاض در واقع عبارت است از الجسم ثابت له البیاض. خبر در اینجا خود بیاض نیست، بلکه چیه؟ له البیاضه. دلیل بر این که خبر بیاض نیست اینه که ما نمیتونیم بگیم الجسم بیاضون، الجسم سفیدیست. میتونیم بگیم جسم سفیدی است، یا باید بگید جسم سفید است، یا باید بگید جسم دارای سفیدی است. نمیتونید بگید جسم سفیدی است. الجسم و بیازون غلطه، اما الجسم و له البیاض درست. پس خبر در این جمله چیه؟ له البیاض. خب له البیاض، این لهو یک جار و مجروره، متعلق میخواد، متعلقش یا ثابتونه یا کائنون و امثال اینها. این در واقع تعبیر میره به این جمله الجسم ثابتون له البیاض، الجسم کائنون له البیاض. اگر ما این قضیه رو تعویل ببریم به الجسم و ثابتون له البیاض، بین جسم و ثابتون له البیاض دیگه نسبتی نیست. اینجام اتحاده، اینجام عینیته، اینجام مغایرتی نیست. بین الجسم و الثابت له البیاض یا الکائن له البیاض مغایرتی نیست تا نسبت تحقق پیدا کنه. اینجا عین همان اتحاد در عالم وجود دارن، اتحاد در عالم واقعیت دارن. دقت فرمودی؟ بین جسم و بیاض مغایرت هست، اما بین جسم و ثابتون له البیاض دیگه مغایرت نیست. پس اینجا هم دیگه نسبتی نیست. خب ما اینجا یک شبهه و سوال مهمی باید جواب بدیم. ما داریم واقع رو تحلیل میکنیم، اما نتیجه این شد در نوع دوم از قضایای حملیه به حمل شایع صناعی هم نسبت نیست. پس در همه اقسام قضایی ما چیزی به عنوان نسبت نداریم در قضایای محکیه. حالا اوناش هم عرض میکنیم. فقط من اینجا یک نکته مهمی رو عرض بکنم که این نکته رو باید توجه کنیم. ممکنه به ذهن شما بیاد این چیزی که امام دارن اینجا میگن به اون چه که از ایشون در معانی حرفیه گفتیم منافات داره. ما در معانی حرفیه چی گفتیم؟ گفتیم امام معتقدند حروف وضع شدن برای چی؟ برای حکایت از نسبت. خاطرتون هست؟ گفتیم امام معتقدند حروف دو دستن، حروف حکایی و حروف ایجادی. حروف حکایی حکایت از نسبت میکنن، حروف ایجادی ایجاد معنای خودشون را میکنن. خب الان اینجا داریم ما میگیم چیزی اصلا به نام نسبت در واقعیت وجود نداره. نه اونجا میگفتن هم نسبت خارجی رو گفتن هم ذهنی رو، گفتن حاکی از نسبته، چه نسبت در خارج چه نسبت در ذهن. خب اینجا اون وقت الان دارن میگن نسبت نیست. این دو حرف آیا با هم منافات داره؟ خوب دقت کنی، اینا اصلا در دو وادی متفاوتن. نه اصلا ما بحث حالا خب بالاخره حکایت نسبت یعنی باید یه محکی داشته باشه دیگه. ما داره میگه نیست اصلا، میگه در خارج چیزی به نام در قضیه محکی چیزی به نام نسبت نداریم. خب ببینید، خوب دقت کنید، نکته مهمی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره اینه که اگر نسبتی وجود دارد یا وجود داشته باشد این ارتباطی به قضیه نداره، بلکه مربوط به استعمال حرفه، چه در مرکب تام استعمال بشه چه در مرکب ناقص. توضیح و ذالک یعنی چی؟ این که میگیم این نسبت به قضیه ارتباط نداره، اون نسبتی که حرف برش دلالت میکنه، اون نسبتی که لهو در الجسم و له البیاض برش دلالت میکنه، اون نسبتی که فی در زیدون فدار برش دلالت میکنه، مگه غیر از این گفتیم اونجا؟ اون نسبت به قضیه ارتباط نداره. به این معنا که لهو و فی و امثال اینها دلالت بر نسبت میکنن، فی دلالت بر نسبت ظرفیت میکنه، من دلالت بر نسبت ابتداییت میکنه، اما نسبت ظرفیت بین دار و زید در زیدون فدار مفاد قضیه نیست بلکه مفاد کلمه فیست. خوب دقت کنید، ما اینجا داریم بحث در مفاد قضیه میکنیم. امام منکر وجود نسبت به عنوان یک جزء از اجزای قضیه است. امام میگه ما نمیتونیم بگیم اجزای قضیه سه جزئه، در قضیه محکیه ما سه جزء نداریم و بعد به تبعش در قضیه ملفوظه معقوله و بعد هم ملفوظه، ما سه جزء نداریم. مفاد قضیه در مفاد قضیه چیزی به نام نسبت نیست. اما اینجا که میگیم حروف دلالت بر نسبت میکنن، ما اینجا داریم مفاد کلمه خود فی را در نظر میگیریم، مفاد کلمه لام را در نظر میگیریم. و شاهد و علی ذلک، خب این نکته رو، این شاهدش رو دقت کنیم. اگر این جمله الجسم له البیاض که مرکب تامه، الجسم له البیاض یک جمله خبریه تامه، این مبدل بشه به یک جمله ناقصه، چجوری؟ احسن، بگیم الجسم الذی له البیاض، اینجا دیگه مرکب چیه؟ ناقصه، این دیگه قضیه نیست، درسته؟ الجسم له البیاض یه قضیه است، مرکب تام، یه جمله خبری است. اما اگر همین مضمون رو مبدل کنیم به الجسم الذی له البیاض، اون موقع میگیم جسم دارای بیاض است، مبدلش کنیم به این که جسمی که دارای اونجا داریم جسمی که دارای بیاض است، اینجا میگیم جسم آنچنانی، الجسم الذی له البیاض، جسمی که دارای بیاض است، یعنی این رو موضوع قرار بدیم. اینجا میگیم جسم دارای بیاض است، اینجا میگیم جسمی که دارای بیاض است، لا یستحق سکوت دیگه. خب اینجا چی میشه؟ آیا این الجسم الذی له البیاض قضیه است یا نه؟ نه، اما همون مفاد نسبت را افاده میکنه. یعنی این نسبت چه در قضیه باشه چه در غیر قضیه از چی فهمیده میشه؟ از فی، از لام. این ربطی به قضیه نداره. ببینید وجود نسبت به عنوان جزئی از قضیه مورد انکار امام واقع شده، نه اینکه اصل نسبت در خارج رو بخوان نفی کنن. میگه شما بگید الجسم و له البیاض، این یک جمله خبری است، همین نسبت بین جسم و بیاض رو افاده میکنه. اما اگر همین رو تبدیل کنید به یک مفرد، به یک مرکب غیر تام، الجسم الذی له البیاض، آیا این نسبت فهمیده میشه یا نه؟ ها؟ این نسبت فهمیده میشه. خب اگر قرار بود این نسبت از اجزاء قضیه باشه، پس چرا در اینجا که قضیه نیست، اینجایی که یه مرکب ناقصه بازم نسبت هست؟ خیلی نکته دقیقی ها، اصلا قضیه یعنی تام. اگر ما گفتیم الجسم الذی، خودتان فهمیدی که چی گفتی، الجسم الذی له البیاض، یعنی اصلا قضیه نیست، اصلا دیگه قضیه نباشه دیگه نسبت معنا نداره دیگه. اصلا اینا نسبت رو آوردن، یه جزء سومی به نام نسبت آوردن تا قضیه درست کنن. دقت فرمودین؟ پس معلوم میشه این نسبت مفاد چیه؟ حرفه. بله؟ ربطی به قضیه نداره اصلا. ملاحظه فرمودین؟ این دو تا در این جهت مشترکن. اگر نسبت، پس نتیجه این که اگر نسبت در رابطه با قضیه حملیه مطرح بود، باید در این جمله غیر تام، در این مرکب ناقص هم نسبت وجود نداشت، چون دیگه قضیه نیست. در حالی که این نسبت بلا اشکال هست. پس معلوم میشه این نسبت ربطی به قضیه نداره. معلوم شد دیگه هیچ منافاتی بین این حرف و اونجا نیست. خب حالا محصل فرمایش امام این شد که بالاخره ادعای مشهور مبنی بر وجود نسبت در قضایای محکیه صحیح نیست. اون وقت ایشون می‌فرماید اینو ما در قضایای موجبه گفتیم، به همین بیان در مورد قضایای سالبه هم همون هست. یعنی اگر بخوایم نسبت سلب را در قضایای سالبه بیان کنیم یا به تعبیر دقیق در سلب و نسبه، به همین بیان میگیم. امام به طور کلی در قضایای موجبه و سالبه میگن هیچ نسبتی وجود در قضایای محکی. خب میگن حالا وقتی مسئله در باب قضایای محکیه حل شد، به سراغ قضیه ملفوظه و معقولم که میریم همینطور. وقتی اساس قضایا قضایای محکیه است، فروعش هم همینطوره. یعنی قضیه معقوله هم چیزی به نام نسبت درش نیست. این جزء سوم در قضیه معقوله هم نیست. چرا؟ چون قضیه معقوله در واقع انعکاس واقعیته، ذهن عکس واقعیته، این عکس رو نه تصویر، تصویر واقعیته. وقتی در واقعیت نسبت نیست، معنا نیست، معنا نداره که در ذهن تصویری از نسبت شکل بگیره. قضیه معقوله بدون هیچ کم و کاست همون قضیه محکی است. اگه غیر از اون باشه میشه کاذب. در قضایای ملفوظم همینطوره. قضایای ملفوظم در واقع همون واقعیت و همون تصور ذهنی میخواد به لفظ بیاد و به دیگران منتقل بشه. پس در این سه قسم نسبت وجود در قضایای مؤوله هم که از حروف استفاده شده و توهم نسبت وجود داره، در اونها وجود داره. اونها در واقع همطور که تبیین شد تأویل میرن، حقیقتشون نسبتی درش نیست. اما در خودشون در همین قضایای ملفوظه بالاخره یک نسبتی مشاهده میشه. این هم فی الواقع دیگه قضیه حملیه حقیقیه نیستن. پس همه اون چرا که تا اینجا گفتیم در اثبات این مطلب بود که آقا برخلاف نظر مشهور که قضایا دارای سه جزءن و نسبت یکی از اجزاء قضیه است، در هیچ یک از انواع چهارگانه قضیه حملیه به حمل اولی و حمل شایع، نه در مرحله واقعیت، نه در مرحله تعقل و ذهن، و نه در مرحله لفظ، هیچ چیزی به نام نسبت وجود ندارد. اینجا ممکنه کسی ادعا کنه آقا نظر مشهور که مدعی وجود جزء سومی به نام نسبتن فقط به قضیه ملفوظه است. ممکنه کسی در مقام توجیه کلام مشهور بر بیاد که مشهورم قائلن قضیه محکیه درش نسبت نیست، مشهورم قائلن در قضیه معقوله نسبت نیست. اگر به وجود جزء سوم به نام نسبت معتقدن، این مال قضیه ملفوظه است. این حرف درستی نیست. این توجیه قابل قبول نیست، چون نمیشه معتقد به وجود نسبت در قضیه ملفوظه بشن و ولی بگن در واقع در قضیه محکیه و در قضیه معقوله نسبت نیست. بذار این حرفم قابل قبول نیست. حالا در ادامه بحثی که خب اگه اتحادی بین اینا وجود نداره، پس ملاک اتحاد در قضایای حملیه چیه؟ حالا امام که اینا رو نفی کرده، امام نظر مشهور رو رد کرد. مشهور میخواستن از راه نسبت بین موضوع و محمول اتحاد درست کنن. امام فرمودن چیزی به نام نسبت نیست. خب اگر نسبت نیست، پس چطوری موضوع و محمول بر هم حمل میشن؟ ملاک اتحاد چیه؟ این حالا یه بحثی داره که باید در جای خودش مطرح کنیم. حالا اجمالش اینه که امام میگن ملاک اتحاد در قضایای حملیه هویت است، این همانی است، یعنی موضوع همان محمول است، بین موضوع و محمول اتحاد و هویت برقراره، منتها این اتحاد و هویت دارای مراتبه که باید در جمیع قضایا در این انواع چهارگانه تقریر بشه. حالا ما وارد اون دیگه نمیخوایم بشیم. پس امام به طور کلی، خوب دقت کنید و به اشتباه نفهمید که امام میخوان بگن به طور کلی چیزی به نام نسبت در عالم وجود نداره. میخوان بگن نسبت یه چیزی که به عنوان مفاد قضیه باشه نیست. این حیث اضافش به قضیه رو دارن نفی میکنن، نه اینکه اصلا بخوان بگن چیزی به نام نسبت نیست. اگه نبود که نمیگفتن فی وضع شده برای نسبت ظرفیه. این دقیقه، خذو فقتنمو، فقط بکنید، این دقیقه اینا. امام نمیخوان نفی نسبت به طور کلی بکنن، نسبت مستفاد از قضیه. یه چیزی به نام نسبت از قضیه فهمیده نمیشه. خب الان تموم میشه آقا، وقت گذشته، الان تموم میشه. ساعت پرسیدی، الان من عرض میکنم.
آره. یه موضوع خارجی هم درسته،
دو تا ماهیت
میشن دیگه،
دو تا موضوع محمود، دو تا ماهیت میشن. نه نه، اینا گاهی ماهیتن هم یکی هن، گاهی ماهیتن یکی نیستن. اتحاد وجودی پیدا میکنن، هویت، یعنی این هم میشن. این همانی که میگیم همینه دیگه. حالا این که اون چیه رو بعدا عرض میکنیم. اما حالا البته امام از این مبنا دو سه تا استفاده دیگه هم میکنه ها، نه فقط در مسئله جمله خبریه و انشاییه. حالا اصل اشکال امام الان اینجاست که میخوایم عرض کنیم. همه اینا، این چهار مطلبی رو که از امام گفتیم، مقدمه این بود. چی؟ ها؟ همه اینا مقدمه این بود که عرض کنیم امام میفرماید با توجه به این چهار مطلب که در ضمن این مقدمه گفتیم، معلوم میشه اون چرا که مشهور در فرق بین جمله خبریه و انشائیه گفتن تمام نیست. مشهور گفتن جمله خبریه جمله ایست که دارای نسبت در خارج و ذهنه، که گاهی مطابق با واقعه و گاهی مطابق نیست، به خلاف انشاء. امام می‌فرماید با توجه به اون چه که ما گفتیم، معلوم میشه این بیان مشهور درست نیست، چون اصلا چیزی به نام نسبت در قضیه، در هیچ یکی از اقسام قضایا وجود نداره تا بخواد جمله خبریه برای اون وضع بشه. اینجا از اونجاست که واقعا مقدمه خیلی زل مقدمه، یعنی نتیجه معلوم بود دیگه، بعد از اون مطلب روشن شد اون چهار مطلب. و اینو توجه کنید، ببینید گاهی بعضی از مبانی تأثیراتی توی بحثای دیگه هم داره. این خیلی سه تا دیگه نتیجه امام بر این مبنا متفرع میکنن، مال بحثای دیگه است. یکی این که میگن، حالا من اشاره بکنم و تموم بکنم، میگن اینی که منطقی ها گفتن، تو منطق خوندید المنطق، نمیدونم جای دیگه حاشیه، العلم ان کان از آن للنسبه فتصدیق و الا فتصبر، یادتون که هست منطق که خوندید دیگه ها، العلم ان کان از آن للنسبه فتصدیق و الا فتصبر، این حرف اصلا باطل میشه. اینی که منطقی ها گفتن حرف درستی نیست، چون اصلا در قضیه چیزی به نام نسبت نداریم. این که گفتن، این که حالا معلوم بود، این که گفتن قضایا از سه جزء موضوع و محمول و نسبت تشکیل شده، این درست نیست. این که گفتن صدق و کذب عبارت است از تطابق نسبت و عدم تطابق نسبت با خارج، اینم صحیح نیست. وقتی اصل نسبت در قضیه انکار بشه، اینم آثارشه. تحذیری، حالا من این حرف حرف دقیقیه و قابل قبول هم است، این حرفی که امام گفتن انصافا حرف دقیقی است که باید خب خیلی مواظب بود که آثار این رو در جاهای دیگه هم انسان ببینیم. تهذیب الاصول جلد یک صفحه 47 تا 51، البته به این وضوح نداره تهذیب اصلا، حالا زحمت کشیدن مقرر بزرگوار، اما قلم خوبی نداره دیگه، خیلی جاهاشم بینن عبارات مناهجه، بین عبارات مناهجه، خیلی جاهاش اینجوری هست. دقیقا در مناهج الوصول جلد یک صفحه 86 تا 91، این فرمایش امام. پس ببینید تا اینجا ما فرمایش مشهور رو گفتیم، اشکال آقای خویی به مشهور رو گفتیم، اون اشکال رو رد کردیم، اشکال امام به مشهور گفتیم و به نظر ما این اشکال اشکال واردی هم هست. حالا میمونه بعضی نظریات دیگه در باب معانی حیات که اینو انشالله بعد از تعطیلات عرض میکنه. الحمدلله میشه 17 فروردین سال آینده. بلا شده چی؟ هویت؟ نه اصلا میگه همونه، نه این اصلا نسبت نیست، میگه این اصلا نسبت نیست. اصلا این نسبت نیست.